بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و بالجمله کان بناء الاخلا علی حجیتها بالنسبت الی المشتبه ها هنا بخلاف هناک و لعله لما اشدنا الیه من التفاوت بینهما بالقاء حجتین هناک تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كأنه لم يأمه حكما من رأس وكأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا. و بحث ما در خصوص مخصص لفظی و مخصص لبی در شبهات مفهومیه بود دیگه، در شبهات مصداقیه بود. خب آخرین بحثی که ذکر شد این بود که این مخصصات لفظی اگر در شبهات مصداقی مطرح بشود و ما بتونیم اتکالی به اینها داشته باشیم، خب اینها تمسکی با عام جایز نیست، عام به واسطه این مخصصات لفظی تخصیص می‌خورد. ولی که اگر نتونیم بهشون اتکال داشته باشیم، یعنی در مقام بیان تخاطب این استنباط نشود، تمسکی به همون عام می‌کنیم. مانند این که شارع مقدس یا این که مولا بگوید اکرم جیرانی، همسایگان من را اکرام کن. حالا احتمال بدی که این همسایه آیا عدو به مولا هست یا نیست، ما باید تمسک به آن بکنیم و حتی همین شخص هم بگیریم چیکار بکنیم؟ اکرام بکنیم. چرا؟ برای این که مخصص لبی و عقلی هست، مخصص لفظی نیست. مرحوم آخون میگه با اون مباحثی که ما قبلا گفتیم، بنابراین فرق بین مقامین برای شما مشخص میشه که اگر مخصص لبی باشد، در حقیقت یک حجت از مولا صادر شده، اونم حجت عامه اکرم جیرانی، شما به احتمال این که این شخص عدو مولا هست نمیتونین از عام عدول پیدا بکنین، به خلاف این که اگر مخصص لفظی باشه. یک جا میگه اکرم جیرانی، یک جا میگه که عدو مرا اکرام نکن. خب اون عام به واسطه این خاص تخصیص میخورد. چرا؟ برای اینکه اونجا دو تا حجت لفظی از مولا صادر شده، ولی که در مخصص لبی یک حجت صادر شده. شما نمیتونیم به واسطه این مخصص لبی مشکوک، اگر یقینی باشه میتونیم تخصیص بزنیم عامو، ولی که اگر مشکوک باشد نمیتوانیم تخصیص بزنیم. یعنی این فرد مشکوک الهویه نمیتونیم بگیم از تحت عام خارج است و حکمن اون خاص شامل این نمیشود، یعنی عدم اکرام حکمن شامل این خاص فرد مشکوک الهویه نمیشود. مرحوم آخون یک حرف بلندتری میزنه، میگه نه تنها این فرد مشتبه حکمن شامل خاص نمی شود، بلکه موضوعن هم شامل خاص نمی شود، بلکه موضوعن هم شامل خاص نمی شود. بعدش هم به فرازی از زیارت عاشورا چی می کنه؟ ولعن الله بنی امیت قاطبه. امروز هم روز این به درک واصل شده، این ملعون هست، اینجا هم لعن داریم. انشاءالله خداوند همه دشمنان اهل بیت رو لعنت کنه. میگه ولعن الله بنی امیت قاطبه، این عامه. حالا اومدیم در یک شخصی از بنی امیه ما شک کردیم که آیا این مؤمن هست یا نیست. مرحوم آخون میگه نه تنها این حکمن به شما از کنم از اون دایره خاص خارج است، اون خاص مؤمن میشه، میگه خدایا همه بنی امیه را لعنت کن الا المؤمن. حالا بیایم شک بکنیم که این فرد مشتبه الهویه آیا این که این مؤمن هست یا نیست. میگه باید تمسک با آن بکنی، لعنتش بکنی، و نه تنها حکمن از دایره خاص خارج است، بلکه موضوعن هم از دایره خاص خارجه. اون خاصی مؤمنه، یعنی حکم مؤمن که شاملش نمیشه، ما میتونیم بگیم که موضوعاً این شخص مؤمن هم نیست، در مخصص لبی میگه خاصیتش اینه. به خلاف مخصص لفظی نهایتا ما میگیم که این حکمن از دایره خاص خارج است، ولی که موضوعا دیگه از دایره خاص خارج نیست. ولی بحثش اینه که شارع مقدس وقتی میگه لعن الله بنی امیه قاطبه، یعنی همه قاطبه بنی امیه را شامل میشود. شک بکنی که این شخص از دایره عام خارجی یا نیست، در دایره عام داخله، ولی چن حکم خاص که مؤمن باشد، که مؤمن باشد، نه حکمن شامل اینه و نه موضوعا، یعنی اصلا این مؤمن نیست. میگن شارع مقدس یک دلیل نمی آورد، میخواست بگه آقا بعضی مؤمن هستن به واسطه یه دلیل لفظی یه خاصی رو می آورد، چون دلیل خاص رو نیاورده که نه تمام قاطبه بنی امیه اینها مؤمن نیستند و مورد لعن هستند. نه دیگه الا مؤمن رو نیاورد، اون الا مؤمن رو ما مخصص چی میفهمیم؟ لبی میفهمیم. چون شارع مقدس اینو نیاورده، حتی تو مخصص لبی میگیم این فرد مشکوک الهویه نه تنها حکمن اون دلیل خاص شاملش نمیشه، موضوعا هم شامل نمیشه. بعد این فرق مخصص لفظی با لبی در همین هست. این حرفی رو که مرحوم آخوند میفهم. حالا شاید یه اشکال بکنیم که بگیم آقا بنابرای این که ما بگیم که این حکمن از دایره خاص خارج هست، موضوعا هم باید از دایره خاص خارج باشد، این اثباته به واسطه اون اصل مثبته، به واسطه اصل مثبت، و اصل مثبت حجت نیست. جواب دادن محشین که اصل مثبت در اصول عملیه حجت نیست، برای که در اصول لفظیه حجت است، و اینجا هم اصول لفظیه است. وقتی میگیم لعن الله بنی امیه قاطبه، وقتی که اینجوری شد، اون فرد مشکوک الهویه میگیم حتی موضوعا از دایره خاص خارجه و این مؤمن نیست. نگین اصل مثبت هست، ما فقط خروج حکمی رو داشتیم، خروج موضوعی رو از کجا آوردیم؟ به واسطه اصل مثبت آوردیم. میگیم اصل مثبت در جای حجت نیست که این اصول عملیه باشه. چرا؟ برای این که باید به قدر متیقن اصول عملی ما اکتفا بکنیم. اگر استصحاب کردیم یه چیزی رو برای یک چیزی، نمیتونیم این عدول بدیم اونو به جوانبش به واسطه اصل مثبت. چرا؟ برای این که دلیل تعبدیه دیگه. اونجا حالا این بعضی اشکالات هستند، این معاشین هم کردن که خود چیدم گفته فتعمل جیدا، بعضیا به همین ملتزم شدن، شاید بشه یه اشکالم کرد. ولیکن ما یحصل بحث مرحوم آخوند این شد که بین مخصص لفظی و مخصص لبی فرق هست، که توی مخصص لفظی ما دوتا حجت داریم و توی مخصص لبی یک حجت داریم. لذا اگر شک کردیم که این فرد مشتبه جزء عام هست یا خاص هست، تمسک به عام میکنیم. یه بحث دیگه هم هست، ایقاظون، که در خصوص استصحاب عدم ازلیه. خوب دقت بکنیم، از بحث مخصص لبی میایم بیرون، به همون بحث مخصص لفظی میپردازیم در همون شبهات مصداقی. در شبهات مصداقی گفتیم یا مخصص لفظی یا مخصص لبی است. توی مخصص لفظی هم گفتیم که این یا متصل هست مخصص و یا منفصل هست. اگر مخصص متصل باشد که گفتیم که اصلا ظهوری منعقد نمی شود. در منفصل دو تا قول بود، قول مشهور و قول مرحوم آخوند. مشهور می گفتن تمسک به عام جایز هست، ولی که مرحوم آخوند می گفت جایز نیست که مفصل پرداخت. حالا بحث تو اینه که مخصص لفظی باشد و در شبهه مصداقیه. مثل این که بگیم اکرم العلماء، بعضی یک طرف هم بگیم لا تکرم الفساق منهم. شبهه هم شبهه مصداقی هست، شبهه مفهومیه نیست. یعنی اون زید خارجی نمیدونیم که جز فساقه یا جز عدول هست، جز
یعنی نمیدونیم گناه کبیره انجام داده یا گناه کبیره انجام نده.
مرحوم آخون میگه گرچه مبنای ما قبلا این بود که تمسک به عام جایز نیست، ولی چن آیا اینجا میتونیم استصحاب عدم ازلی در این فرد مشکوک الهویه جاری بکنیم و تمسک به عام بکنیم؟ میگه بله. یعنی اون زیدی که در عالم خارج نمیدونیم فاسق هست یا عادل هست، استصحاب عدم ازلی بکنیم. استصحاب عدم ازلی چیه؟ میگیم زمانی زید نبود لذا فاسق نبود، لذا الانم فاسق نیست، فثبت که شما باید اینو اکرام بکنی. این حرفی رو که مرحوم آخوند داره میزنه. البته اصل استصحاب عدم ازلی جایی هست که شما حالت سابقه برای این نداشته باشین، چون اگر عادل باشد که استصحاب نعتی می شود، استصحاب عدم ازلی نیست. فرق بین استصحاب عدم ازلی و استصحاب عدم نعتی، استصحاب عدم نعتی جایی هست که این عوارض جز عوارض مفارق باشد، ولی که استصحاب عدم ازلی جایی هست که این اعراض جز اعراض لازمه باشد. دقت میکنیم؟ مثل این که حالا بعدش مثالش میپردازیم، مثل قرشیت برای امرأه، خب این اصلا قابل انفکاک نیست، از بعد تولد یا قرشی هست یا نیست. لذا اگر بخوایم استصحابی هم بکنیم، استصحاب عدم ازلی باید بکنیم. اما اگر چی بود؟ این جزء اعراض مفارقه بود، جزء اعراض مفارقه بود، مثل همین فسق. بله اگر حالت سابقه ای داشته باشد استصحاب رو نعتی میکنیم، ولی کن اگر حالت سابقه ای هم نداشته باشد میتونیم بگیم اصلا زیدی نبوده لذا فسقی هم نبوده است. استصحاب عدم ازلی در منظر مرحوم آخون همه جا حجت، به خلاف متأخرین از متحققین که استصحاب عدم ازلی رو حجت نمیدانن، مثل مرحوم نائینی که حالا میپردازیم فرقش در چی هست. مرحوم آخون میگه همه جا استصحاب عدم ازلی حجت است و اینجا هم اصل موضوعی ها، فرق بین اصل موضوعی و اصل حکمی. یعنی ما استصحاب عدم ازلی مون اینجا اصل موضوعی، میگیم اصلا این نبوده لذا قرشی نیست، لذا حکم قرشیت هم روش نمیاد. بعضی وقتا ما در جانب حکم استصحاب میکنیم، بعضی وقتا در جانب موضوع. اینجا در جانب موضوع هست، چون قرشی نیست احکام قرشیه را هم ندارد، نه اینکه بیام در جانب حکم ما چی بکنیم. ما قبلا هم خوندیم که هر اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمی هست، یا اینکه حتی بگیم که وارد بر اصل حکمی هست. اینا رو بگذاریم. یک جا استصحاب عدم ازلی جاری نیست، لذا مرحوم آخوند با یک نیش قلم میاره الا ما شذ، اونن در جایی هست که توارد حالتین پیش بیاد، توارد حالتین پیش بیاد. یعنی این زید یک زمانی فاسق بوده بعدش عادل شده، الان نمیدونیم که فاسق یا عادل هست، اینجا ما نمیتونیم استصحاب عدم ازلی بکنیم بنابر مبنای مرحوم آخوند. بله اگر اصلا معلوم نبوده این فسق و علمش، یعنی حالت سابقش برای ما اصلا مشخص نبوده، میتونیم استصحاب عدم ازلی بکنیم. این مبنای مرحوم آخونده. بنابراین میگه در شبهه مصداقی که مخصصش لفظی باشد، حالا این میخواد منفصل باشد یا متصل باشد، حتی جای متصل ها که قبلا ما میگفتیم انعقاد ظهوری هم شکل نمیگیرد، مثل میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، بعدش در اون زید خارجی که چی بکنیم، میتونیم به واسطه اصل موضوعی یعنی استصحاب عدم ازلی که در اون جاری میکنیم تمسک به آن بکنیم. به خلاف متأخرین و محققین، مرحوم نائینی میگه آقا استصحاب عدم ازلی اصلا حجت نیست، و حق هم همینه. چرا؟ برای اینکه آقایون خلق کردن بین ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی، اون چیزی که برای ما مناط هست در حجیت استصحاب این هست که این به نحو ایجاب عدولی باشد نه به نحو سلب تحصیلی. یعنی شما که مثلا میگین که زید نبوده پس فسقی نبوده، این به نحو سلب تحصیلیه،
بعد بگیم زید متصف به عدم فسق بوده است، اونو بگیرین استثناء بکنین، نه اینکه زید متصف به عدم، ببخشید، زید متصف به فسق نبوده است. فرقی که بین مبنای مرحوم نائینی و مرحوم آخوند هست همینه، اون که به نحو سلب تحصیلی میگیره، ولیکن مثلا مرحوم آخوند به نحو سلب تحصیلی میگیره، مرحوم نائینی به نحو ایجاب عدولی میگیره. این اون چیزی که منات حجیت هست که ما بگیم مثلا همون زن رو در نظر بگیرین، امرأه نمیتونیم بگیم امرأه متصف به قرشیت نیست لذا حکم قرشیت را ندارد، بعد بگیم امرأه متصف به عدم قرشیت است لذا احکام قرشیت را ندارد. این فرقی هست که بین ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی میگذارن و معمولا محققین از متأخرین استثناء و عدم معذلی را حجت نمیدانند. بنابراین ما دوباره نمیتونیم تمسک به عام بکنیم، اگر نتونیم استثناء و عدم معذلی اونجور جاری بکنیم تمسک به عام جایز نیست. در اون مخصص متصل که اصلا انعقاد ظهور، ظهوری منعقد نمیشود، اصل و ظهور زیر سواله، مراد استعمالی برای عام شکل نمیگیرد، ولیکن در مخصص منفصل گرچه اصل و ظهور یعنی مراد استعمالی شکل میگیرد، ولیکن مراد جدی مشخص نمیشه. تمسک به اون جایز نیست، یعنی اگر شک کردین در اون شبهه مصداقی که آیا این فاسق هست یا فاسق نیست، اکرام نمی کنید. نه اینکه در مبنای آخوند دیگه آقا استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم، میگیم یه زمانی نبوده لذا فاسقم نبوده است، لذا بره تحت عموم که بشه اکرمل علما و اونه اکرام بکنیم. ولی که در مبنای مرحوم آخوند شما میتونین استصحاب عدم ازلی را اونجا جاری بکنیم و تمسک با عام بفرمایید، گرچه اون قاعده اولیش بود که تمسک با عام جایز نیست. تمسک به عام در مخصص لفظی که بخواد به نحو متصل باشد و یا منفصل باشد گفت جایز نیست، مگر اینکه در اون فرد مشکوک الهویه اصل موضوعی استصحاب عدم ازلی را جاری بکنید. تمام حرف مرحوم آخوند اینه، ولی مرحوم نائینی میگه نه، اصلا شما نمیتونید استصحاب عدم ازلی بکنید شخص. چرا؟ برای اینکه نهایتا در حرف سلب تحصیلی میگیرید و سلب تحصیلی حجت نیست، به نحو ایجاب عدولی باید بگیرید که بگی ها این زید متصف به عدم فسق است، نه اینکه بگیم زید متصف به فسق نیست. بله دیگه، نه حالت خب برای همین میگه، اصلا میگه استثناء عدم ازلی شکل نمیگیره، یعنی استصحاب جایی هست که به نحو ایجاب عدولی باشه، لذا استصحاب فقط در عدم نعتی دیگه، میخواد کلا زیرا به استصحاب عدم معذلی رو بزنه دیگه. جایی شما اگر چی؟
از کجا میدونستی که اون از نیده
زن عدم قرشی باشه؟ خب اخلا به نحو ایجاب عدولی میفهمن، یعنی حتی سیره اوکلان اینجور استحساب نمی کنه، زمانی نبوده لذا قرشیت بر او نبوده، الان بگیرن احکام غیر قرشیت رو بر اون جاری بکنن، باید این زمانی باشد که متصف به عدم قرشیت باشد. خب دیگه استحساب نمی کنه، برای همین استحساب عدم ازلی رو اصلا حجت، یعنی اینو برمیگردن به متعارف عرفی، میگه عرف اصلا استصحاب عدم ازلی رو جاری نمیدونه، اگر هم بخواد استصحاب بکنه باید به نحو ایجاب و عدولی اینو در نظر بگیره، بگه آقا زمانی باشد که متصف به عدم این شی باشد. عرف هم همینو میفهمه، نه اینکه بگه آقا اصلا نبوده پس این وصف را هم نداشته، اصلا عرف هم از این عبا داره، باید بوده باشد و متصف به عدم این وصف باشد که بشه باید چی؟ استصحاب عدم نعتی به نحو ایجاب عدولی.
نه حرف آقای مشخص شد.
خب
کلام خود آقای نائینی.
بله، شما میگه از کجا میگه ایجاب عدولی سلب تحصیلی؟ نه ما همین میگه، میگه هنجار عرفی.
خب یعنی میخواد از کجا میدونستن که از
ادب قریشی؟ نه، بحث اینه که ما اصلا حالت سابقه این شخص رو نمیدونیم، درسته؟ وقتی نمیدونیم نمیتونیم استثناء عدم معذلی کنیم. فقط تنها چیزی که میتونیم بکنیم استثناء عدم نعتی، که اونم جاری اینجا نیست. بله اینجا جاری نیست، همینه دیگه. مرحوم نائینی همین میگه، میگه استثناء عدم نعتی جایی هست که شما حالت سابقه شو بدانی، حالی که اینجا نمیدونی اصلا هیچی، تمسک با هم نمیکنی. نه، در استثاب جایی هست که حالت سابقه شما برات مشخص باشه، یه اون حالت سابقه متیقنه الان مشکوکه برای من که آیا هست یا نیست، استثاب عدم نعتی بکنیم. ولی که اینجا که حالت سابقه ندارد، شما نمیتونین استثاب عدم ازلی بکنین. چرا؟ برای اینکه به نحو سلب تحصیلی میشود. تمام حرف مرحوم نائینی همینه، یا شما استثاب عدم نعتی رو جایی باید جاری بکنید که حالت سابقش، همون حرف شمایی دیگه، حالت سابقش روشن باشه و در محل بحث ما هم حالت سابقش مشخص نیست. گرچه در موارد دیگه ما میتوانیم استثاب عدم نعتی رو جاری بکنیم، چون حالت سابقش ممکنه برای ما روشن باشه. زی قبلا عادل بوده، نمیدونیم عادل هست یا نیست، میگیم الان عادله، ولی چن اصلا نمیدونستیم که آیا عادله یا فاسخه. دیگه در مبنای مرحوم محقق نائینی اینجا نه استثاب عدم ازلی جاریست، نه استثاب عدم نعتی، لذا تمسک با عام میکنین، تمسک با عام نمیکنین، یعنی اکرام این شخص مشکوک الهویه صورت نمیگیره. تمام. یک بحث دیگه هم هست که حالا طرح شبهش بشه تا به جواب برسیم. مرحوم آخون میفرماین که اونجایی که ما در شبهه مصداقیه، شبهه مصداقی داریم، گفتیم در یک صورت میتونیم تمسک به عام بکنیم، اونم این که اصل موضوعی استثاب عدم ازلی را جاری بدانیم، درست شد؟ در مبنای مرحوم آخوندیم. حالا بعضی اومدن گفتن حتی اگر شبه مصداقی باشد ما میتوانیم تمسک به عموم بکنیم، البته نه با این مبنا، بنابر مبنای اوفو بالعقود، بنابر مبنای اوفو بالعقود. اونم بحثش اینه که یه نفر بیاد نذر بکند، نذر بکند که مثلا با گلاب وضو بگیرد. خوب دقت بکنین چه حرفایی زدن اینو. نذر بکند که اگر فلان حاجت من برآورده شد، من دیگه از این بعد با گلاب وضو میگیرم. حالا بعدش بیاد شک بکنه که آیا این وضوع این صحیح هست یا نیست، تمسک به آن بکنه، بگه صحیح است. چرا؟ به خاطر این. حالا این عبارت رو بخونم، صغرا کبرای بس. میگه که مثل اوفو به نزور فیما اذا وقع متعلقا للنصر به ان یخال وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنصر. این صغرایه، باید از این نظرم چه کار بکنم؟ وفا بکنم. کبرا چی هست؟ و کل ما یجب الوفا بهی لا محاله یکون صحیح هست. هر چیزی که وفا نظرش چی باشد، اون باید چی باشد؟ صحیح باشد. پس ثبت که این خدمت شما از بشه وضوع با گلاب صحیح هست و تمسک به عموم بکنه. یعنی شک میکنه در این شبهه مصداقیه که این وضوع با گلاب آیا صحیح هست یا نیست، استثناء عدم ازلی اینجا اصلا کار نداریم. میگیم چون این متعلق نذر واقع شده و هر متعلق نذری صحیح هست، پس ثبت که این شبهه مصداقیه باید تمسک به عموم بشود و این صحیح است. بعدش میگیم او اینا خلط بین احکام اولی و احکام ثانویه کردند، اون بحث مفصلی داره. و متأسفانه و بالجمله کان بناء العقلاء علی حجیتها به نسبت الی المشتبه هاهنا. بناء العقلاء بر حجیت اصالت ظهور هست، البته به نسبت الی المشتبه هاهنا که مخصص لبی باشد. ما به اصالت و ظهور تمسک میکنیم، یعنی به همون اصالت العموم تمسک به عام میکنیم در مخصص لبی. به خلاف هناک، به خلاف مخصص لفظی که اونجا دیگه تمسک به عام نمیکنیم، بلکه عام را به واسطه خاص تخصیص میزنیم دیگه، تمسک به عام جایز نیست. چرا این بحث هست؟ ولعله لما اشرنا الیه من التفاوت بینهما اشاره کردیم به تفاوت بین این مخصص لفظی و لبی، به القاء حجتین هناک. هناک به کجا میخوره؟ مخصص لفظی. چرا؟ برای اینکه در مخصص لفظی ما دو تا حجت از طرف مولا داریم. تکون و قضیتهما بعد تحکیم الخاص و تقدیم خاص علی العام، که مقتضای اینها این هست که ما تحکیم به خاص بکنیم و تقدیم خاص بر عام بکنیم، چون دو تا حجت داریم و خاص از اون جهت که از هر بر عام هست اونو میگیریم حمله بر عام میکنیم. که انه لا یعمه حکمن من رأسن، که انه اصلا اون عام من رأسن عام نبوده است، یعنی انعقاد در اون شمولیت پیدا نکرده است. حالا در متصل که اینجور هست، در منفصل هم مراد جدیش حداقل این بوده. و که انه لم یکن به آمن به خلاف ها هنا، به خلاف این که مخصص مخصص لبی باشد. شما نمیتونین اینو بگیرین چیکار بکنین؟ تمسکی با آم نکنین. فان الحجت الملقاته لیست الا واحدتن، اون حجتی که از مولا صادر شده یک حجت واحده، نه اینکه دو تا حجت باشد. اون حجت هم حجت چیه؟ عامه. اکرم جیرانی. والقطع به عدم ارادت اکرام العدو فی اکرم جیرانی مثلا لا یوجب رفع الید عن عمومه الا فی ما قطع به خروجه من تحته. و قطع به عدم اراده اکرام عدو، عدو مولا، قطع پیدا بکنی به مخصص لبی که شارع مقدس میگوید که عدو مرا اکرام نکن. این قطع به عدم اراده اکرام عدو در اکرم جیرانی موجب نمیشود رفعیت از عمومیت این عموم، الا در کجا؟ الا فیما قطع به خروجی من تحته، یعنی اون مخصص لبی شما مقطوع شما باشد، قطعی باشد، که بگیم آقا این عدو مولا هست، بله اونجا تخصیص میخواد. فانه علی الحکیم القاء کلامه علی وفق غرضه و مرامه، بر حکیم هست که کلامی رو که القا میکنه مطابق با غرض و مرامش باشه. چون اون مخصص لفظی رو نیاورده، شما بنابراین تا مادامی قطع به عدویت مولا پیدا نکردین و تمسک به چی بکنین؟ به آن بکنین. فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجتون اقوا علا خلافه، بل یمکن ان یقال. این بل یمکن ان یقال اینه که نه تنها این فرد مشکوک الهویه حکمن از دایره خاص خارج است، بلکه موضوعا هم خارج. بل یمکن ان یقال ان قضیت عموم عام للمشکوک انه این مشکوک لیس فردا لما علم به خروجه من حکمه به مفهومه. فردن یعنی موضوعن، این فرد مشکوک لیس موضوعن لما علم به خروجهی، علم به خروجهی یعنی اون خاص، من حکم اون آم به مفهومی. فیقال فی مثل لعن الله بنی امیت قاطبه، حالا الا المؤمن در نظر بگیرین، اون الا المؤمن هم بشه مخصص لبی، ان فلانن و ان شک فی ایمانهی یجوز لعنه، باید لعنش بکنی حتی اگر شک بکنی. یکی از افراد بنی امیه میگه آقا اون شخص خوبی بودا، ممکنه آدم خوب، نه باید لعنتش کنی. لمکان العموم چرا؟ به خاطر اینکه یک حجت از شارع مقدس صادر شده، لعن الله بنی امیه قاطبه، همه شون رو باید لعنت کرد. نه تنها حکمن از دایره خاص خارج نیست، موضوعا هم خارج، ببخشید، هم حکمن دارای خاصه و هم موضوعن. و کل من جاز لعنه لا یکون مؤمنن، کسی که لعن جایز باشد بنابراین مؤمن نیست، یعنی شما از اصل حکمی به چی میرسین؟ به اصل موضوع. حالا اینجا کسی بگی به اصل مثبته، میگه آقا اصل مثبت در اصول لفظی حجت هست و تعمل جیدا، ولی در اصول عملی حجت نیست، اونم مادامی که اصل استصحاب و تعبدی بدونی. ولی که اگر تعبدی ندونیم بگیم آقا هنجار و عرفی هست، در اصل مثبتش هم حجت هست. دقت بکن. فینتج انه لیس بمؤمن، رضا میتونیم نتیجه بگیریم که اصلا مؤمن نیست. فتعمل جیدا. کدوم اصله؟ لا یصاد من بزو. آره. چرا؟ شک داریم.
او
دیگه اگر بفهمین شک نداریم. بله اگر علم پیدا کردیم که این مؤمنه، از تحت اون خاص، از تحت اون عام خارج. ولی اگر مشکوک الهویه بود اینجور نیست. بله البرهان، نه چیزی که شبیه برهان تحویل ما بدین بخواییم ظهور رو. ایقاظون استیعاب العدم الازلی، استیعاب یعنی شمولیت، هم به معنی همون استصحاب عدم ازلی هست. بحثمون در کجایه؟ از مخصص لبی اومدیم بیرون، در مخصص لفظی که شبهه مصداقی باشه. سال 8 صورت خدمتون هست کن. لا یخفا ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کل استثناء من المتصل لما کان غیر معنون به عنوان خاص بل به کل عنوان لم یکن ذاک به عنوان خاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی فی غالب الموارد الا ما شذ ممکنن. این تمام باید اینجوری بخونید. ان الباقی تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل، این که مخصص ما لفظی منفصل باشد، مانند این که اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم، یا کل استثناء من المتصل، مانند این که اکرم العلماء الا الفساق در نظر بگیریم، لما کان غیر معنون به عنوان خاص، از اون جهتی که این باقی، کان اون باقی غیر معنون به عنوان خاص هست، یعنی دیگه حکم خاص شامل باقی نمی شود و یک عنوان خاصی هم نداره، بل به کل عنوان لم یکن ذاکر به عنوان الخاص کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی، ما میتونیم در اون فرد خاصی که مشتبه، در اون شخصی که مشتبه هست بالاصل الموضوعی بگیریم، چیکار بکنیم؟ اونو شامل اون عام بدانیم. کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی، موضوعی که استصحاب عدم ازلی باشد فی غالب الموارد الا ما شذ. این الا ما شذ همون توارد حالتین است که اگر توارد حالتین باشد استصحاب عدم ازلی جاری نیست. کان احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعی ممکنن، ممکن هست که شما استصحاب عدم ازلی در این فرد مشتبه بکنید و تمسک با آن بکنید، البته مادامی که اون باقی افراد آن معنون به یک عنوان خاص دیگری نباشد. بگیم فقط یک تخصیص خورده که بگیم آقا عالم عادل را فقط اکرام بکن، نمیدونیم این عادل هست یا عادل نیست، استصحاب عدم ازلی بکنیم و اکرم عرما بر این جاری بشه. فبذالک یحکم علیه، و از همین جهت هست که حکم میشود بر این مشتبه به حکم العام، یعنی تمسک با هم دیگه اینجور جایز هست. و الم یجز التمسک بالعام بلا کلام، اگر چه جایز نیست تمسک با عام بلا کلام، قبلا گفتیم اصلا تمسک با عام نمیتونیم بکنیم مگر با یک چیز که اصل استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنیم. ضرورت انه قلما لا یوجد عنوان یجری فیه اصل. چرا؟ برای اینکه بدیهی است انه که شن چنین است، خیلی موارد اندکی پیش می آید لا یوجد عنوان، که عنوانی نباشد مگر اینکه اصلی در او جاری باشد، اصل استصحاب عدم ازلی. یونقه بهی، که تنقیح بشود به واسطه این اصل استصحاب عدم ازلی. انهو، که اون فرد مشتبه مما بقیه تحتو، تا اون فرد مشتبه برد تحت اون عموم عام. مثلا یه مثالی مرحوم آخون می زنه، اذا شک فی امرأت تکون قرشیتا فهی و ان کانت وجدت اما قرشیتا او غیرها، وجدت معنای خلقت است، گرچه این امرأه خلق شده یا قرشی یا غیر قرشی، فلا اصل یحرز انها قرشیتا او غیرها، هیچ اصلی هم نداریم که اینو بگی قرشی هست یا نیست مگر یک اصل، الا ان اصالت عدم تحقق الانتصاب بین امرأة و بین قریش، که استصحاب عدم ازلی بشود. زمانی بود که این زن نبود لذا قریشی نبود. تجدی فی تحقیق انها ممن لا تهیز الا الا خمسین. بنابراین فایده میرساند ما را در تنقیح این مطلب که این امرأه از اون مواردی هست که حیض نمیشود مگر در 50 سالگی، چون خورشی که دیگه نشد 60 سالگی نمیشه، لذا باید به عموم تمسک بکنیم. اون روایتش هم اینه کل امرأت تر الخمره که همون دم الحیض باشد الا خمسین، الا خمسین الا النساء القرشیه فانها تهیز الا 60. خب ما این شک بکنیم که این قرشی هست یا نیست، تمسک با آن میکنیم به واسطه اصل استصحاب و عدم ازلی، لان الامراه باقیه تحت ما دل على ان المراه انما تمر الحمره، اینجور باید بخونیم، الا ان الامراه التي، این التي تا اون عیزن باید تو پرانتز باشه، لان المراه التي لا يكون بين این مراه و بين قرش انتصاب عیزن، یعنی استصحاب عدم ازلی که در این امراه کردی، باقیه تحت ما دل على ان المرأه انما تر الهمره الى 50، یعنی باید شما تمسک به عام بکنید، والخارج عن تحته هی القرشیه، که دیگه مشکوک الهویه نباشد بدون اینکه این قرشیه است، فتأمل تعرف وهم و اضاحت. حالا بعضی اومدن گفتن در همین شبهه مصداقی ما میتونیم تمسک به عام بکنیم، نه به خاطر استصحاب عدم ازلی بلکه به خاطر عموم قاعده اوفو بل وقود، که میگیم ما بعدش میگیم که اینها خلط بین احکام اولی و ثانوی هست. وهمون و اضاحتون رب ما یظهر من بعضهم التمسک بل عمومات فیما اذا شک فی فردن، در یک شبهه مصداقی ما گرفتیم شک کردیم، میگن تمسک با عام جایز هست، لا من جهت احتمال تخصیص، نه جهت احتمال تخصیص که ما بیام استصحاب عدم ازلی رو جاری بکنیم که محل بحث ما بود، بل من جهت اخرى، اون جهت اخرى چی هست؟ اوفوبل کما اذا شک کفی صحت الوضوء اول غسل به ماء مضاف مانند گلاب در نظر بگیریم، فیستکشف صحته به عموم، بگین آقا این صحیحه، چرا؟ برای اینکه من نذر کردم، چون نذر کردم پس صحیحه، مثل اوفو به نذور، مانند این که بگیم وفا بکن به نذرها، فیما اذا وقع متعلقا للنذر، جایی که متعلق نذر واقع شده، به ان یخال، این تمام حجتش اینه صغرا کبراش، به ان یخال وجب الاتیان به هذا الوضوء وفاء للنذر للعموم، واجب است این که وضوء بگیرم، چرا؟ به خاطر اینکه وفا به نذرم بکنم، اونم به خاطر عموم اوفو به نذور، و کل ما یجب الوفا بهی لا محاله یکونو صحیحا، این کبراشونه که محل مناقشه هست، و کل ما یجب الوفا بهی لا محاله یکونو صحیحا للقط به انهو، که شن چنین هست لولا صحتهو لما وجب الوفا به، اگر صحیح نبود این وفا به اون جایز نبود. یه مثالم میزنن مانند اینکه شما یه نفر بیا نذر بکنه که اگر نذر من ادا شد نذر میکنم که قبل از میقات احرام ببندم، یا نذر میکنم که قبل از اینکه در سفر باشم روزه بگیرم، آقایون میگن که اینها صحیحه، این به شما هستم صیام و این احرام با اینکه قبل از میقات هست و با اینکه در سفر نیست صحیحه، تنها فکر کردن این به خاطر چی هست؟ اوفو به نذور این صحتش اومده، بعدش ما بحث میکنیم که این از این جهت نیست، و ربما یعید ذالک به ما ورد من صحت الاحرام، صحت الاحرام برای کسی که چی میکنه؟ میگه نذر میکنم که قبل از میقات احرامم را ببندم، بعدش هم بگیم صحیحه، چرا صحیحه؟ به خاطر اوفو به نذور، و ربما یعید ذالک به ما ورد من صحت الاحرام و صیام قبل المیقات و فی السفر، یعنی فر نذر بکنه که در سفر من روزه میگیرم، پس بگیم صحیح، و فی السفر اذا تعلق بهما النذر، زمانی که نذر تعلق بگیره به این صیام و احرام کذالک، که بعدش هم میگیم که خلق تنظیم احکام اولی و صلی الله علی محمد.